ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در بامداد سه‌شنبه اول مهر ماه 1399 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شبتون در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. در آغاز با مشروع خبرها همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با سلام. آمریکا روز دوشنبه از تحریم‌های تازه علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران خبر داد. 5 تن از وزرای دولت آمریکا به همراه سفیر آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید با شرکت در نشستی خبری به جزئیات تحریم‌ها علیه ایران پرداختند. تحریم‌های مطرح شده در این نشست خبری از جمله شامل 5 تن از دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران، 26 شخص حقیقی و حقوقی و 2 شرکت شهید همت و حاج علی مودت می‌شوند. وزیر خارجه آمریکا این تحریم‌ها را دارای پیام روشن برای اعضای سازمان ملل دانست.
ما از طریق این اقدام‌ها برای تک تک کشورهای عضو سازمان ملل کاملاً روشن می‌سازیم که همه وظیفه دارند این تحریم‌ها را اعمال کنند. این امر شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان هم می‌شود. ما جداً انتظار داریم که این کشورها تحریم‌ها را اعمال کنند.
این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شوند که آمریکا از فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمام تحریم‌های سازمان ملل از شامگاه شنبه به وقت محلی واشنگتن خبر داد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه خواستار پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام شدند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای درباره تداوم روند غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران که در تناقض با توافق هسته‌ای انجام شده ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه در ادامه از تصمیم آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از برجام تأکید کرده است. در پی خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، جمهوری اسلامی از پایبندی به بخشی از تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای سر باز زده است. نادر مختاری از معترضان آبان ماه سال گذشته روز شنبه در بازداشتگاه کهریزک جان باخت. به گزارش وبسایت کلمه، آقای مختاری که در جریان اعتراضات آبان ماه در کرج به دلیل ضربات باتوم مدتی به اغما رفته بود، پس از بهوش آمدن به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بود. بنابر این گزارش، جسد این معترض 35 ساله هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده و خانواده او تحت فشار قرار داشته و تهدید شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته دست کم 306 نفر در شهرهای مختلف به وسیله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه گزارش دقیقی درباره آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها منتشر نکرده است. سازمان پزشکی قانونی ایران از کشته شدن بیش از 6300 نفر در جریان حوادث رانندگی در 5 ماهه نخست امسال خبر داد. بنابر این گزارش، این رقم در مقایسه با تلفات حدود 7600 نفری حوادث رانندگی در مدت مشابه سال قبل 16% کاهش داشته است. استان‌های تهران، فارس و اصفهان دارای بیشترین تلفات و استان‌های ایلام، چهارمحال و بختیاری و یزد هم دارای کمترین تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی در 5 ماهه نخست امسال بودند. به گفته رئیس پلیس راهور ایران، سوانح رانندگی سال گذشته در کشور بیش از 17000 کشته و 365000 مجروح و معلول بر جای گذاشته است. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، نسبت به عواقب تأخیر در شکلگیری دولت جدید در این کشور عربی هشدار داد. رئیس جمهوری لبنان روز دوشنبه در اظهاراتی تلویزیونی از جمله مشکلات کنونی این کشور را بروز اختلافات میان جناح‌های سیاسی رقیب بر سر تشکیل دولت عنوان کرد. فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داده که در صورت عدم آغاز اصلاحات تا ماه آینده میلادی، کمک مالیش را به این کشور قطع خواهد کرد. پس از وقوع انفجار مهیبی که حدود یک ماه و نیم قبل در بیروت پایتخت لبنان رخ داد، نخست وزیر و کابینه دولت لبنان از مقام خود کنارگیری کردند. این فاجعه با برجای گذاشتن دست کم 190 کشته و هزاران بی خانمان موجب وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. آمریکا 27 فرد حقیقی و حقوقی ایران را مشمول تحریم‌های تازه کرد.
تحریم‌های فعلی که اعلام شده در واقع بازگشت تحریم‌هایی که ما به عنوان مکانیزم مارش می‌شناسیم نیست.
اظهارات آیت الله خامنه ای در 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق.
آقای خامنه ای امروز در واقع کل وقایع جنگ رو تحریف کرد. تحریف هم بود که در خدمت اهداف امروزی نش در بیاره.
و شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 24400 تن گذشت. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 31 شهریور تحریم‌های جدیدی را علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های درگیر در برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران وضع کرد تا موضع این کشور مبنی بر بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در چهارچوب آنچه فعال شدن مکانیسم ماشه خوانده تقویت کند. جزئیات این تحریم‌های تازه که شامل 27 شخص حقیقی و حقوقی می‌شوند را 5 وزیر دولت آمریکا در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کردند. دولت آمریکا در گام اول قصد داشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران که 27 مهر ماه سال جاری به پایان می‌رسد را تمدید کند، اما پس از مخالفت اعضای شورای امنیت اقدام به فعال کردن مکانیسم ماشی برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل کرد. اما کشورهای عضو توافق هسته‌ای می‌گویند آمریکا از برجام خارج شده و نمی‌تواند از این مکانیسم استفاده کند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا، و ارزیابی او را از تحریم‌های تازه ایالات متحده پرسیدم.
تحریم‌های فعلی که اعلام شده در واقع به نوعی تقویت شده فشار حداکثری است و بازگشت تحریم‌هایی که ما به عنوان مکانیزم مارش می‌شناسیم نیست، ولی می‌تونه تأثیراتی در همون حد داشته باشه اگر که آمریکا بتونه در یک زمان مشخصی همه اینها رو طوری پیاده بکنه که به اون نتایج مطلوب برسه. این تحریم‌ها بیشتر یک تحریم‌های یک جانبه از طرف آمریکاست به دلیل اینکه حمایت شورای امنیت رو برای بازگرداندن تحریم‌هایی که قبلاً تحت به اصطلاح فصل 7 شورای امنیت وجود داشتن به دست نیاورده، و همونطور که میدونیم شورای امنیت اعضاش نسبت به خواست آمریکا جواب مثبت ندادن. حتی شخص دبیرکل هم اظهاراتش نشون میده که توضیح‌های آمریکا قانع کننده نبوده برای اینکه بتونه مکانیزم ماشه رو فعال بکنه. در نتیجه این تحریم‌ها در ابعاد جدیدتری همچنان توانایی اتمی ایران، به توانایی نظامی و توانایی منطقه‌ای ایران رو برای حمایت از گروه‌های نیابتی در بر می‌گیره.
آقای روشندل، همونطور که اشاره کردید شورای امنیت بازگشت تحریم‌های معلق شده رو به معنای اجرایی شدن مکانیسم ماشه تلقی نکرده. الان در مقابل این اقدام ایالات متحده به عنوان عضو قوی شورای امنیت، مواضع دیگر کشورهای شورای امنیت در مقابل این اقدام چطور خواهد بود در عمل، منظورم هست، و کلا جامعه جهانی موضعش چطور خواهد شد، چه کاری میتونه انجام بده؟
سوال خیلی مهمی هست، به دلیل اینکه شورای امنیت در قبال تحریم‌هایی که امروز آمریکا اعلام کرده واکنش خاصی نمیتونه انجام بده مگر اینکه به عنوان خواست آمریکا بره دوباره در داخل شورای امنیت و در شورای امنیت تبدیل بشه به یک قطعنامه مورد تایید شورای امنیت. اما جامعه جهانی چون در ارتباط با فعالیت‌های اتمی ایران هست، اینجا ما در درجه اول حلقه اول جامعه جهانی رو 5 عضو دارای حق وتو شورای امنیت میدونیم که یکیش خود آمریکاست. بنابراین چین و روسیه یک طرف قضیه هستند. دو کشور اروپایی به اضافه آلمان که دارای حق وتو نیست طرف دیگر قضیه هستند. کشورهای اروپایی فکر میکنن که برجام توافقش که میتونه جلوی اتمی شدن ایران رو بگیره، و چین و روسیه هم از اعمال تحریم های جدید به طور یقین حمایت نخواهند کرد. بنابراین اینکه این اقدامات بره داخل شورای امنیت راهی نداره، چون اونجا دو تا حزب وتو دست کم مخالف وجود داره. حتی اگر اروپایی‌ها مخالفت نکنن، چون اروپایی‌ها همطور که نماینده آمریکا در سازمان ملل میگه در خلوت و در جلسات خصوصی اقدامات آمریکا رو تایید میکنن، ولی میخوان بین اون اقدامات تحریمی و برجام خط فصلی وجود داشته باشه که اینها رو از هم جدا بکنه. اما روسیه و چین قطعا این رو تایید نمیکنن.
آقای روشندل، حضور وزیر دفاع آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه اعلام تحریم های ایالات متحده علیه ایران به چه معناست؟ آیا دولت آمریکا میخواد بگه که برای اجرای این تحریم ها از ابزار نظامی هم استفاده خواهد کرد؟
به نظرم میاد که دولت آمریکا این پیام رو به ایران داره میده که در صورت لزوم ابزار نظامی برای به اصطلاح اجرای این قضیه و برای اینکه ایران رو مجبور به پذیرش مذاکره و یا جلوگیری از واکنش های پیشبینی نشده بکنه اونجا هستن. مارک اسپر میگه ما آمادگی داریم که در منطقه حضور داشته باشیم و تحرکات ایران رو چه در منطقه، چه در سطح خاورمیانه و چه در ابعاد نظامی تحت نظر بگیریم. این در واقع کاربرد عملی توان نظامی نیست، بلکه آمادگی هست. اگر که مکانیزم ماشه به جریان می افتاد هم کم و بیش همینطور بود، چون مکانیزم ماشه اون تحریم ها زیر اصل 7 هستن اما زیر ماده 42 نیستن که واکنش نظامی رو تجویز میکنه، بلکه برای ایران الزام آورن. بنابراین با افزودن این آمادگی نظامی، مارک اسپر داره میگه ما آمادگی داریم که از این تحریما حمایت نظامی بکنیم. از طرف دیگه با توجه به توافقهایی که در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بین کشورهای اسلامی و اسرائیل داره میشه و ایران به عنوان کشوری که ضد اسرائیل هست و تهدید برای اسرائیل هست تلقی میشه، این آمادگی نظامی برای این هستش که ایران اقدامی در اون زمینها در منطقه انجام نده و اون پروسه رو به اصطلاح با موانع عملی مواجه نکنه. بنابراین بازوی نظامی آمریکا اونجا حضور داره برای اینکه به نوعی ایران رو کنترل بکنه. به نظر نمیاد که این یک اعلام جنگ مسلحانه باشه، بلکه صرفا آمادگی به حضور هست.
جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به تحریم‌های تازه ایالات متحده، تحریم‌هایی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بر اوضاع اقتصادی ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت. این کارشناسان اوج تازه بهای دلار، طلا و سکه در ایران و همچنین ریزش چشمگیر بورس تهران را شاهدی بر این مدعا می‌دانند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
با اعلام بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه تهران به وسیله آمریکا، نرخ ارزهای خارجی و به ویژه دلار آمریکا به رکوردهای تازه‌ای دست یافت. دلار روز یکشنبه به 27250 تومان رسید و شاخص بورس تهران هم روز یکشنبه 47000 واحد ریزش کرد. سکه هم 13,150,000 تومان معامله شد. بالا رفتن لجام گسیخته قیمت کالاهای اساسی و شاید حتی حیاتی و همچنین خدمات در ایران یکی از مشکلاتی است که برخلاف آنچه اخیراً رئیس جمهوری ایران ادعا کرده بود، کمر مردم را خم کرده است. حسن روحانی گفته بود که مردم با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها خم به ابرو نیاوردند. اما چگونه است که نرخ تورمی که اعلام می شود با این افزایش سرسام‌آور همخوانی ندارد؟ قیمت مسکن ظرف 2 سال 5 برابر شده، اما ارقام رسمی نرخ تورم حدود 25-26% است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که مرکز آمار ایران که یک نهاد رسمی و زیر مجموعه دولت است، به جای محاسبه دقیق افزایش بهای کالاها و خدمات عدد سازی می کند. این کارشناس میانگین تورم امسال را 60% دانسته که به گفته او تا پایان سال به 70% میرسد. او افزایش نرخ ارز، حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم بخش خدمات و بالاخره 3 برابر شدن بهای بنزین را عوامل افزایش شدید نرخ تورم خوانده. این کارشناس میگوید کمتر کالایی است که بهایش به دلار وابسته نباشد و افزوده که بانک مرکزی تنها کاری که در 2 سال اخیر انجام نداده حفظ ارزش پول ملی بوده و تنها اعداد و ارقام غیر واقعی اعلام می‌کند. احسان سلطانی گفته که کارگران با دست مزدشان حتی 1/3 هزینه‌های زندگی را هم نمی‌توانند تامین کنند. در تایید این نکته مهم به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور روز دوشنبه اعلام کرده که خط فقر در ایران به 10 میلیون تومان رسیده. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
ما سال پیش تورمی در حدود 44-45% رو تجربه کردیم و امسال بالاترین حد تورم برای ماه اردیبهشت گزارش شده. بانک مرکزی 60% و مرکز آمار ایران 52% اعلام کردن، ولی بعد از اون رقم گزارش شده برای تورم در حدود 34-35% است. طبیعی است که مقوله به ترکیب شاخص بستگی داره، به این معنی که حتی اگر این شاخص رو دقیق تلقی بکنیم، بسیاری از اقلامی که در درون شاخص حضور دارند، اینا در مایحتاج دائمی و مستمر مردم نیستند. به این ترتیب باید از تورم مؤثر صحبت کرد، تورمی که روی معیشت مردم به ویژه دارندگان درآمدهای پایین و ثابت اثر میکنه. این تورم طبق آمار نمونه‌ای که من میگیرم و البته جامعیت آمارهای بانک مرکزی برخوردار نیست، بالای 60-70% رو نشون میده. در بعضی موارد مواد خوراکی و معیشتی در حدود 70-80% رو نشون میده و برای برخی اقشار جامعه نیز طبق آمار دیگر بالاتر است از بقیه، یعنی برای اونایی که درآمد بیشتر و هزینه بیشتر میکنن رقم تورمی بالاتری ثبت شده. به این ترتیب نکته‌ای که به سادگی میشود گفت این است که تأمین نرخ 22% وعده شده بانک مرکزی برای امسال امر محالی خواهد بود.
حسن روحانی روز دوم بهمن 96 گفت خیال مردم از بابت دلار راحت باشد. روزنامه آفتاب یزد اما روز دوشنبه ضمن اشاره به این سخنان رئیس جمهوری از جهش 725% قیمت دلار تنها در 3 سال خبر داده و به بخشی از سخنرانی انتخاباتی رئیس جمهوری در سال 96 درباره علل افزایش بهای ارز اشاره کرده که گفته بود مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی و عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است. و افزوده بود مردم مدیریت کارآمد، ثبات، آرامش و قدرت آینده نگری می خواهند. حال که 3 سال از آن تاریخ می گذرد، چه بر سر قدرت آینده نگری آمده است. او همزمان با اعلام بازگشت تحریم های آمریکا، آن را رویدادی حاکی از پیروزی ملت ایران و روز جشن و شادمانی خواند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی این را نشانه عدم درک درست او از وضعیت می داند.
آقای روحانی یک تصویر غلط رو از اتفاقی که در حال انجام هست سعی میکنه ترسیم بکنه. از دید آقای روحانی قرار بوده مثلا در یک شنبه به وقت تهران یک اتفاق خاص بیفته، در حالی که بازگشت دادن تحریم ها یک رویداد نیست، یک روانده و این روند نتایج کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره. چنانکه سقوط پول ایران در طول 42 سال گذشته یک روند بوده، یک رویداد نبوده. بنابراین قرار نبود در شنبه شب یا یک شنبه صبح اتفاق خاصی بیفته، هرچند که نتایج محدودی در کوتاه مدت این تصمیم و آغاز این روند داشته، من جمله واکنش بازار داخلی ایران، سقوط بورس و همینطور افزایش قیمت ارزهای خارجی.
اما این تحریم‌های تازه اعمال شده بر ایران چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در فرانسه:
فشار حداکثری که بعد از خروج آمریکا از برجام به هدف‌های عمده اقتصادی خود رسیده، اقتصاد ایران رو به شدت ضعیف کرده. بازگشت مکانیزم ماشه میتونه در بعضی زمینه‌ها حلقه تحریم‌ها رو تنگ‌تر بکنه، به خصوص دور زدن تحریم‌ها رو برای ایران سخت‌تر بکنه. از طرف دیگه از لحاظ روانی شاهد این هستیم که هم بازار ارز و هم بازار بورس به شدت تأثیر پذیرفتند. از فعال شدن این مکانیزم ماشه، ما تأثیر این فعال شدن مکانیزم ماشه رو در حال حاضر میبینیم.
3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا با آمریکا همسو نشدند، اما این عدم همسویی سودی برای ایران داشته؟ جمهوری اسلامی میگوید حتی برای واردات دارو نمیتواند از پول خود در بانک‌های خارجی استفاده کند. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و تحلیلگر، در این باره میگوید که زمان تدبیر و فراست است.
ایران نباید دل خوش کنه به اظهارات خلاصه کتبی یا شفاهی این دولت ها که فکر کنن حالا اینا کمر همت هستن که در تقابل با امریکا بیان از ایران حمایت کنن. هم چیزی نیست. بهترین دلیلش همین واکنش که بازار سرمایه و ارز و بورس نشون داده. این کشور که اینجور داره ارزش پول ملیش سقوط میکنه. مثلا من تا یه هفته پیش همیشه میگفتم ارزش پول ملی ما به 1500 سقوط کرده، امروز میگن به 1400 سقوط کرده. یعنی فقط ظرف چند روز ببینید چه مثل اقتصاد و توان مالی و ارزش پول ملی ایران اومده. امروز روز تدبیر و دیپلماسی هست، منتها متاسفانه آقای خامنه ای میگه که من انقلابی هستم و نه دیپلمات. امروز ما باید مهارت دیپلماتیک و سیاسی داشته باشیم که نداریم.
آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت ایران 30 فرد و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را نیز تحریم کرد. به نظر می‌رسد این روند که شریان‌های حیاتی جمهوری اسلامی را هدف گرفتند همچنان ادامه خواهند یافت.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
هنوز چند ماهی از شروع به کار مجلس به اصطلاح انقلابی و انقلابی ترین مجلس نگذشته که حدود 500 میلیارد به صورت پول برای ماشین و برای خونه و اینا دریافت کردن، در حالی که بعضی از هموطنان همین نمایندگان با غیرت از سطل و زباله روزی خودشون رو دنبالش هستن که بجوین. چجوری یک نفر به عنوان نماینده مردم میره به مجلس و بعد حاضر این پولا رو ولو این که بدن برای این که حق و سکوت باشه اسمش، حالا به عناوین مختلف بگیرن؟ خب اینجاست که به این نتیجه میرسیم که اینها نماینده مردم نیستن. اینها رو برکشیدن از بین افرادی که میخوان با یک حداقل رأی، اون هم از یک گروه خاصی که در مشت حکومت هستن، اینها رو فرستادن به مجلس. بنابراین باید گفت برگزیدگان حکومت برای اهداف خاص از بین طبقه خاص و فرستادن اونها به مجلس.
آقای رئیس جمهور سلام عرض میکنم. آقای خامنه‌ای یحیی معظم سلام عرض میکنم. راننده ام به خدا تو این شهرها که راه میرم دلم به حال این همنیهای خودم میسوزه. اینا تا کمر میرن تو این سطلای زباله به قرآن در الهامینه. آقا ما مستحق کردیم به درد ما ملت برسیم. خدا رو خوش نمیاد ما به شما اطمینان کردیم، انقلاب کردیم، وضعمون بهتر بشه. شما گفتین شاه دزدیم، گفتین باشه، ولی حالا چی؟ حالا 41 سال اون هم ملت بدبخت چیه و کی دردی بکنی غیر از شما؟ مردونه به شما میگیم آقا وزن اینه به داد این ملت برسیم. ما هم فرمیدن قبل از این که ملت بر علیه شما اقدام کنن شما به دادشون برسیم، نکنیم خیانت و ملت نکنیم. بلا بلا به توی به پیغمبر بدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در روز دوشنبه با جان باختن بیش از 170 تن دیگر در 24 ساعت گذشته مجموع شمار جان باختگان کرونا در این کشور از 24 هزار نفر عبور کرد. همزمان آنچه که کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی شماری از شهروندان اعلام شده، نگرانی‌ها را از بالا رفتن دوباره شیوع کرونا در ایران افزایش داده است. گفتگو می‌کنیم با همکارم فرهنگ قویمی از طریق خط تلفن که اخبار مربوط به ایران و جهان رو دنبال کرده. فرهنگ درود بر تو، با آمارها شروع کنیم از ایران اول.
با درود رضا، بر پایه گفته‌های سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 177 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختن، همونطور که اشاره کردی، و با این حساب شمار قربانیان به بیش از 24400 نفر میرسه. این رو هم اضافه کنم که به گفته خانم لاری روز دوشنبه بیش از 3340 بیمار جدید شناسایی شده که به این صورت در یک هفته گذشته از حدود 2000 بیمار جدید روزانه ظرف چند روز این ارقام به بالای 3000 نفر در روز رسیده که بسیار نگران کننده است. و به طور کلی تا امروز به گفته مقام های وزارت بهداشت بیش از 425000 نفر در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. البته این آمار دولتی از سوی منابع مستقل بهداشتی در ایران و خارج از ایران مورد تردید هست و اونها آمار واقعی رو بیش از این ارقام میدونند. ناگفته نمونه که از 31 استان ایران روز دوشنبه 24 استان در وضعیت قرمز قرار داشتند و 5 استان هم در وضعیت زرد یا هشدارند. در واقع به گفته ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت که چند روز پیش گفته بود که دیگه وضعیت قرمز و زرد و سبز نداریم و به گفته او باید کل کشور رو در حالت قرمز تلقی کنیم و با آغاز فصل سرما و پاییز به گفته ایرج حریچی احتمال داره که اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشه شمار مرگ و میرها تقریبا دو برابر آمار فعلی خواهد شد. رضا،
وزارت بهداشت امروز اعلام، یعنی دوشنبه اعلام کرده بود که استفاده از ماسک در طول یک هفته 16% کم شده، در حالی که شمار مبتلایان هم بیشتر شده و از مرز 3000 بیمار گذشته، اونطور که در پاسخ اول گفتی. آیا در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی اقدامی از سوی دولت صورت گرفته؟
به طور صریح باید بگم که اقدام ملموسی از سوی دولت صورت نگرفته. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که میزان استفاده از ماسک همونطور که گفتی نسبت به هفته پیش کاهش محسوسی داشته و در واقع 16% کاهش پیدا کرده. او همچنین گفته که میزان استفاده از ماسک در وسایل نقلیه عمومی هم 8% کاهش پیدا کرده. تنها به گفته او 64% از افرادی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن ماسک میزنن، که اون در واقع 36%ی که از ماسک استفاده نمیکنند میتونند تعداد بیشتری رو به ویروس کرونا مبتلا کنند. استفاده از ماسک به گفته آگاهان بهداشتی در صورتی که به صورت همگانی و 100% انجام بشه میتونه تاثیر زیادی بر شیوع و گسترش ویروس کووید 19 بگذاره. در غیر این صورت شیوع کرونا همچنان با ابعاد وسیع‌تری ادامه پیدا میکنه. و عجیب این هست که در ایران هیچ ضمانت اجرایی هم برای عدم استفاده از ماسک وجود نداره، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه متخلفان رو جریمه نقدی میکنند. رضا،
یه نگاهی هم داشته باشیم به آمارهای جهانی. در اروپا و آمریکا افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا رو داشتیم و مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا هم در این باره هشدار داده. از آمارهای جهانی برامون بگو.
دقیقاً همونطور که گفتی، دکتر هانس کلوئه مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا نسبت به گسترش ویروس کووید 19 در اروپا هشدار داده و اعلام کرده که بالا رفتن آمار مرگ و میر زنگ خطری برای اروپا است. هانس کلوئه اعلام کرده که شمار هفتگی مبتلایان به کرونا در اروپا به 300,000 نفر رسیده و می‌بینیم که این روزها شمار مبتلایان هر روز بیشتر میشه و حتی در همین جمهوری کوچک چک با 11 میلیون جمعیت پنجشنبه گذشته در یک روز بیش از 3,000 نفر بیمار جدید شناسایی شدند و تا امروز 49,000 مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده، که تا یک ماه پیش آمار مبتلایان کمتر از 10,000 نفر بود. به خاطر همین گسترش ویروس کرونا و عدم توانایی در اداره اون، روز دوشنبه وزیر بهداشت چک از مقامش استعفا داد. به هر حال بسیاری از کشورهای اروپایی در حال بازگردوندن محدودیت‌ها هستند و شمار و احتمالاً در چند هفته آینده شاهد مقررات شدیدتری در واقع خواهیم بود. به هر حال شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان از 31 میلیون فراتر رفته. آمریکا با بیش از 6,800,000 مبتلا و حدود 200,000 قربانی بیشترین آمار مرگ و میر رو داره. هند با 5,500,000 مبتلا، برزیل با 4,550,000 مبتلا و روسیه با 1,110,000 مبتلا. به طور کلی شمار مبتلایان در یک ماه گذشته رو به افزایش گذاشته و در واقع به گفته آقای هانس کلوئه زنگ خطری برای جهان و جهانیان به صدا در اومده که باید ببینیم که چه خواهند کرد دولت‌های مختلف.
بله، ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش می‌داد. و ما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه جنگ 8 ساله ایران و عراق را از عقلانی ترین حوادث تاریخ ایران خواند. او در سخنانی به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق که به طور ویدیویی و خطاب به گروهی از نظامیان ایراد می شد، تصریح کرد که به باور او جنگ 8 ساله از اول تا آخر پدیده عقلانی بوده که به گفته او باید مراقب تحریف ها در این زمینه بود. پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران در تیر ماه سال 67 زمین ساز پایان این جنگ 8 ساله شد، جنگی که طولانی ترین جنگ قرن 20 بود، با حدود 1 میلیون تلفات و حدود 1000 میلیارد دلار خسارت به تأسیسات و زیربنایی ایران. در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در خصوص جنگ ایران و عراق پرسیدم.
آقای خامنه‌ای امروز این محور صحبتش این بود که باید مراقب تحریف دشمنان از جنگ باشیم، ولی خود ایشون در واقع کل وقایع جنگ رو تحریف کرد. تحریف هم بود که در خدمت اهداف امروزینش در بیاره، در حالی که ایشون حالا صحبت از آقای بنی‌صدر که هیچ، حتی از آقای هاشمی هم صحبتی نمی کنه و میگه که رهبری آقای خمینی غفلت شده ازش از ابتدا تا انتهای جنگ. یک دغدغه مهمش در اوتو تحریف هم همین نکته‌ایست که شما اشاره کردید، که از ابتدا تا انتها یکی از عقلانی‌ترین و مدبرانی‌ترین حرکات بوده. خب این در برابر چه روایتی قرار داره؟ روایتی که نیروهای ملی مذهبی، نیروهای دلسوز کشور از همون ابتدا گفتن که بعد از فتح خرمشهر باید جنگ صلح میشد. این که ایشون تأکید داره از ابتدا تا انتها همش عقلانی و مدبرانه بوده، برای مقابله کردن با این روایت بدیل هست. در حالی که امروزه هم روند جنگ زیر سؤاله، هم اجزاء جنگ، و این هم دیگه فقط مخالفین و منتقدین نمیگن، اینو خود افرادی جنگ دیده و جبهه دیده و سرداران جبهه میگن، از اینکه نیروهای مردمی و فداکاری های اونها چگونه آلت دست و قربانی بلاحت برخی از فرماندهان شده، چگونه بعد از فتح خرمشهر میشد جنگ رو به پایان رساند. آقای خامنه‌ای مرغش یه پا داره و سرسختانه میخواد با این روایت مقابله بکنه.
همین به این مدیریت جنگ بپردازیم. آقای علیجانی، شما چطور میبینید این مدیریتی که همچنان ازش دفاع میشه؟ از چه بخشی از این مدیریت جنگ دفاع میشه که الان این رو از زبان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم؟
آقای خامنه‌ای یک سری دستاوردهای جنگ رو میشموره که مهمترینش مثلا سیل بسیج نیروهای انسانی برای رفتن به جنگ هست، و در اینجا نقش آقای خمینی رو برجسته میکنه و خب میگه که اساسا یک مدل جدید از حضور مردمی شکل گرفت از 14 ساله تا 70 ساله. خب برای ایشون حواسش نیست که داره اعتراف میکنه که نوجوانها و کودکان و نوجوان هم به جنگ اعزام میشدن، و دیگر دستاوردهای جنگ که از اون رو به مصرفهای امروزیش نزدیک میکنه، یعنی وقتی سرمایه انسانی رو میگه این همه سرداران بزرگ جنگ در همون دوران مدیرانی بودند و امروز خیلی هاشون هم شناخته شدند، در یاد آقای خامنه‌ای نیست، فقط آقای سلیمانی در یادشون بود، یا کلی از ظرفیت سازی های اقتصادی جهاد اون موقع فقط موشک ساختن نزدیه در ذهن آقای خامنه‌ای بوده. یعنی آقای خامنه‌ای مسائل امروزش رو سوار میکنه بر مسائل جنگ، میگه الان مدافعان حرم هم از حقایق و پدیده‌های حیرت انگیز زمان ما هستن که رزمندگانی از ملیت‌های مختلف مثلا پاکستانی و افغانستانی و عراقی و ایرانی توش هستن. ایشون فراموش می‌کنه که داعش هم خب چنین ظرفیتی از خودش نشون داده و ملیت‌های مختلفی رو در خودش جمع کرده. به هر حال آقای خامنه‌ای در این سخنرانی در واقع خودش داره وقایع جنگ رو تعریف می‌کنه که گویی جنگ از ابتدا توطئه آمریکا بوده و جاه‌طلبی صدام استفاده شده، چون در اون فضای ازلی و ابدی آقای خامنه‌ای هیچ مرحله بندی و زمان بندی وجود نداره. آقای خامنه‌ای فراموش میکنه که حتی از طریق اسرائیل آمریکایی‌ها به ایران اسلحه دادن، ماجرای مکفالین خودشون فراموش میکنه و این رو میبره در قالب همون روایت خودش که یه روایت ضد آمریکایی و ضد غربی هست، و جنگ رو و حقایقشون میخواد در قالب اون بریزه، میخواد شخصیت‌های دیگر مثل آقای بنی‌صدر، آقای هاشمی و دیگران رو کنار بذاره، نقش آقای خامنه‌ای رو پررنگ میکنه که حالا قرینه امروزینش خود ایشون باشه، و داره این روایت رو در واقع از جنگ ارائه میده که بعد بگه که ما همون گونه که اونجا به نتیجه رسیدیم اینجا به نتیجه میرسیم، و فرجامش بجز پذیرش اون قطعنامه نبود، همون گونه که به چرخش های و نرمش های قهرمانانه ایشون منجر شده و باز هم منجر خواهد شد.
در صحبت های رهبر جمهوری اسلامی هیچ جنبه منفی از جنگ نشنیدیم، حتی در سالهای گذشته هم هر بار که صحبت از جنگ شده هیچگاه به اون نیمه خالی لیوان جنگ اشاره ای نمی کنه، و همواره می شنویم که این جنگ برای نظام دستاورد داشته و همچنان به نوعی آبیاری کرده ماندگاری این حکومت رو. اشارهشون دقیقا به چه چیزه؟ این جنگ چه چیزی داد به این نظام؟
آقای خمینی گفت جنگ نعمت است. آقای خمینی جنگ رو هنوز در حال استمرار میبینه، یعنی همین جنگ و جدالی که با در منطقه و جهان با آمریکا داره، در نتیجه باید اسطوره سازی بشه از جنگ. این آقای خمینی نمیتونه ابعاد دیگر جنگ رو ببینه. ببینید حتی از حسن نصراللهی که به هر حال امروز مرید آقای خمینی جلوه میده خودش رو، عقب‌تر آقای حسن نصرالله بعد جنگ 33 روزه لبنان میگه اگر ما میدانستیم که اون ماجرای سربازهای اسرائیلی به این جنگ ویرانگر منجر میشد اقدام به اون کار نمیکردیم. یعنی اینقدر جرأت داره برخلاف اسطوره سازی که آقای خمینی داره جنگ میکنه، چون میخواد از جنگ و جهاد و اینها به جبهه مقاومت کنونی برسه، نمیخواد بپذیره که اون جنگ چه آسیبی به مملکت زد، آسیب انسانی، آسیب اقتصادی. چرا؟ چون آقای خمینی همچنان خودش رو در حال جنگ میبینه، ولی این جنگی که ایشون داره و به صورت یک جنگ اقتصادی ویرانگر در اومده، شبیه همون جنگ داره به مملکت ایران، به مردم ایران و به آحاد این سرزمین آسیب میزنه. زندگی روزمره‌ای که آقای خمینی هیچ احساسی نسبت به اونها نداره.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی بود، اما یک عضو شورای شهر تهران خواستار گزارش شهردار تهران در مورد املاک نجومی به این نهاد شد. بیشتر بشنویم از شاهین بشری.
داستان استان گیلان روز دوشنبه از مرگ سه دختر خردسال در روستایی در آستانه اشرفیه گیلان بر اثر مسمومیت خبر داد. مهدی فلاح میری گفت که تحقیقات اولیه از برخی اعضای خانواده این سه کودک و افراد آگاه حکایت از آن دارد که مرگ این سه دختر خردسال بر اثر مصرف قرص برنج اتفاق افتاده. این سه دختر خردسال که 8، 9 و 12 ساله بودند در همسایگی یکدیگر در روستای داخل از توابع آستانه اشرفیه زندگی می کردند. به گفته داستان گیلان، دختر بچه 8 ساله پس از بدحال شدن موضوع خوردن قرص را با خانوادهش در میان می گذارد و هر سه کودک به بیمارستان رشت منتقل می شوند، اما هر سه جان خود را از دست می دهند. در سالهای اخیر گزارش های زیادی از افزایش میزان استفاده از قرص برنج برای خودکشی در ایران منتشر شده و بنابر آخرین آمارها هر هفته حدود 18 نفر در کل ایران بر اثر مصرف این قرص جان خود را از دست می‌دهند. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، درباره دلیل افزایش مسمومیت و سوء مصرف قرص برنج در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
وقتی مسمومیت‌های از این دست پیش میاد و گسترش پیدا می‌کنه و زیاد اتفاق می‌افته، می‌تونه علاوه بر دلایل پزشکی و بهداشتی، دلایل اجتماعی هم داشته باشه. مثلا در این مورد خاص از اسم این قرص اگر شروع بکنیم، می‌بینیم که چطور می‌تونه عاملی باشه برای این موضوع. چون برنج یک ماده خوراکی است و وقتی اسم قرصی با این حد از مسمومیت و شدت اسمش قرص برنج میشه، گویی از اون نوعی رفع خطر میشه و قرصی عادی قلمداد میشه. گذشته از این که ما میدونیم توی عطاری‌ها قرص‌هایی با این نام برای لاغری تولید و ارائه میشه که ممکنه افراد این دوتا رو با هم دیگه اشتباه بگیرن. سوم اینه که به خاطر نوع گسترده استفاده از این قرص در زندگی روزمره در بسیاری از نواحی کشور که برنج خوراک اصلیشون هست، خیلی در دسترس و به همین علت ممکنه عادی‌تر از معمول قلمداد بشه در مورد قرص‌هایی که ما خطرناک فرضش می‌کنیم. و مهم‌تر از این که ممکنه مراقبت هایی که ما معمولا در مورد دارو انجام نمیدیم، در این مورد خاص هم انجام ندیم و این قرص خطرناک در اختیار بچه‌ها هم قرار بگیره. گذشته حالا از سوء استفاده هایی که ممکنه برای فروش این قرص تحت عنوان قرص های روانگردان بشه، همه اینها میتونه دست به دست هم بده برای اینکه عاملی باشه برای رواج و شیوع بیشتر مسمومیت با این قرص. گذشته از اینکه در این دوره‌ای که قیمت ها شدیداً بالا میره، تمایل به انبار کردن مواد خوراکی و کالا به طور کلی افزایش پیدا میکنه، برنج هم یک قلم خوراکی مهم در زندگی خانوادگی است و انبار کردن اون نیازمنده وجود این قرص های برنج، خود این هم دوباره قرص برنج رو در دسترس قرار میده.
گزارش های منتشر شده بر روی وبسایت سازمان پزشکی قانونی کل کشور نشان میدهد که در سال 98 در کل ایران 919 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند، رقمی که در مقایسه با یک سال پیش از آن نزدیک به 11.5% افزایش نشان می‌دهد. تیر ماه امسال یک مقام مسئول در سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرد که سه استان تهران، گیلان و مازندران رکورددار مصرف قرص برنجند. فروردین سال 99 خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد که تنها در سال 98 121 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج در استان مازندران جان خود را از دست دادند که نسبت به سال پیش از آن رشد 36 درصدی داشته است. در اردیبهشت ماه نیز خبرگزاری ایرنا از مرگ 220 نفر به دلیل مسمومیت با قرص برنج در سال 98 در استان تهران خبر داد. رقمی که در مقایسه با سال 97 19 درصد افزایش نشان می‌دهد. پیشتر مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان گیلان یکی از معضلات استانهای شمالی از جمله گیلان را خودکشی با قرص برنج اعلام کرده بود. اما دلیل شایع بودن خودکشی با قرص برنج در استانهای شمالی و تهران چیست؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
موضوع خودکشی با این قرص جنبه دیگری از مسئله رو میتونه توضیح بده که بیشتر بعد فرهنگی داره، چون میدونیم که شیوه های زندگی به شکل فرهنگی گسترش پیدا میکنن، یعنی ما شیوه های زندگی کردن رو در درون یک فرهنگ میآموزیم، همونطور که شیوه های زندگی کردن رو میآموزیم و از یه جامعه به جامعه دیگری میبریم، ممکنه شیوه های پایان دادن به زندگی رو هم از یک جامعه به جامعه دیگه ببریم و اونها رو به اصطلاح تقلید کنیم. ممکنه در یک ناحیه مشخص همونطور که شیوه زندگی کردن مشخصی وجود داره، شیوه پایان دادن به زندگی هم تسری پیدا بکنه از یک بخش به بخش دیگری و همه تقریبا از یک شیوه مشابه یا معمول استفاده کنن که معمولا ارتباط داره با شیوه زندگی. مثلا در مورد قرص برنج در نواحی شمالی کشور که استفاده از قرص برنج برای گندزدایی از محصول برنج و نگه داشتنش برای طولانی مدت در انبار استفاده میشه، هم در دسترس هست، هم وقتی یه ده استفاده میکنن از این قرص میشه یک شیوه معمول برای پایان دادن به زندگی که دیگران هم این رو یاد میگیرن.
آلومینیوم فسفید معروف به قرص برنج یک ترکیب شیمیایی است که به دلیل داشتن ترکیباتی از فسفیدها حتی بویدن آن توسط انسان خطرناک است و میتواند عوارض حاد گوناگونی به دنبال داشته باشد. مصرف قرص برنج میتواند طی 3 تا 4 ساعت دستگاه تنفسی و قلب را دچار اختلال کند و موجب مرگ دردناک انسان می شود. هنوز دلیل اصلی مصرف قرص برنج توسط سه کودک خردسال گیلانی اعلام نشده. بنابر گزارش ها بازپرس ویژه قتل برای بررسی ابعاد موضوع حاضر و تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شده است.
با پوزش گزارشی که می شنیدید گزارش همکارم سپیده بهکام بود. نوبت می رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در قطر روز دوشنبه تیم پرسپولیس ایران در گروه سه این بازی‌ها با یک گل برابر الدوحیل قطر مغلوب شد. یکی از حواشی مهم این مسابقه بخشیده شدن محرومیت یک جلسه‌ای بنتیه مدافع الدوحیل بود که در بازی قبلی این تیم اخراج شده بود و روز دوشنبه ساعتی قبل از شروع مسابقه با پرسپولیس از سوی AFC بخشیده شد. در بازی دیگر گروه سه روز دوشنبه شارجه امارات با 6 گل تعاون عربستان را شکست داد. تیم پرسپولیس در آخرین بازی مرحله گروهی پنج شنبه در صورت پیروزی مقابل شارجه صعودش را به دور بعد قطعی خواهد کرد. دوشنبه شب همچنین در گروه 4 این مسابقات سپاهان دیگر نماینده ایران با تساوی برابر العین امارات 4 امتیازی شد و عملا شانسی برای صعود به دور بعد نخواهد داشت. از این گروه النصر عربستان و السعد قطر صعود خود را قطعی کردند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با اشاره به تایید نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران از سوی فیفا گفته کمیته ملی المپیک باید قفل اساسنامه فدراسیون فوتبال را باز کند. قاضی‌زاده هاشمی نماینده فوتبالی مجلس همچنین از کمیته ملی المپیک ایران خواسته که با ورود به این مسئله تلاش بیشتری برای رهایی فدراسیون ایران از این انسداد داشته باشد. فیفا طی 6 ماه اخیر چند بار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل دخالت مقامات سیاسی و دولتی در امور فوتبال به این کشور پس فرستاده و آخرین اساسنامه اصلاح شده را هم هنوز تایید نکرده. پیش از این مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش بعد از ایراد فیفا در مورد اساسنامه در این باره گفته بود:
اساسا ربطی به وزارت ورزش موضوع نداره. فدراسیون فوتبال یه نهاد مستقل با فیفا که مرجع بالادستیش ارتباط داره. رفت آمد این اساسنامه و دیدگاه‌های فیفا با در واقع فدراسیون فوتبال تبادل نظری که میشه یه چیز طبیعیه و ممکن اختلاف نظرهایی باشه که من فکر می‌کنم که این اختلاف نظرها رو هم فدراسیون فوتبال با فیفا میتونه حل بکنه.
و فدراسیون جودوی ایران روز گذشته با صدور بیانیه‌ای در ارتباط با برگزاری دادگاه حکمیت ورزش در مورد تعلیق جودوی این کشور اعلام کرد این دادگاه به فدراسیون ایران 30 روز فرصت داده تا با فدراسیون جهانی جودو در مورد این تعلیق به توافق برسد که در صورت عدم تفاهم هیئت داوران دادگاه حکمیت ورزش رأی نهایی خود را اعلام خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجموعه خبری مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا کمتر از 15 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد. براتون شب و روز خوشی را آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.